سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: امریکا یک زن افغان را به حیث نماینده ویژه در امور زنان و دختران افغانستان تعیین کرد. آیا تقرر رینا امیری در این پست کمک به وضعیت فعلی زنان در افغانستان میتواند؟ شکری بارگزه یکی از آگاهان امور میگوید
کمک بسیار برای رسیدگی به وضعیت کنونی زنان در افغانستان هم میکنه، به دلیلی که نمیتونن به طور مستقیم رابطه خود با زنان در افغانستان نگه بدارن.
حکومت طالبان از کمک رسانی به هزار زن بیوه و بی‌بضاحت در کابل در حال خبر داده که هزارها زن دیگر در پایتخت از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
در خانه کرای زندگی میکنیم، شوهر ما بیکار است، مشکلات مالی است، اول سر دست آمد ما زبال نگرفتیم که امکانات نداریم.
در ادامه گزارش داریم که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه در کابل کاهش یافته.
جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید و فروش گروی کرایه ها و طولش تقریبا پایین تر از 50% حتا شده.
در مسائل بین المللی میشنوید که 3 کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران سهم دارند روی عجله در گفتگو تاکید میکنند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. شرکت برشنای افغانستان از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داده. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شده است و رئیس جمهور امریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. تفصیل خبرها. شرکت برشنای افغانستان روز گذشته از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داد. این شرکت افزود که علت کاهش تکنیکی است و تلاش می شود که مشکل به زودی حل شود. این مشکل تکنیکی جریان برق به 15 ولایت به شمول پایتخت کابل را متاثر ساخته. افغانستان 70% برق خود را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. با فرارسیدن زمستان پرچاوی برق در اکثر ولایات به شمول کابل افزایش یافته. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شد. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در مورد این کمک که اواخر دیروز توزیع شد بر رادیو آزادی گفت:
این کمک بشردوستانه از جانب کشور چین شامل البسه و برنج بود که بر از اینا توزیع شد. تمام کسانی که کمک دریافت کردند خانمایی بودند که خودشان سرپرست فامیل بودند و در این حال مستحق ترین جامعه ما.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد میگوید که امکان دارد در زمستان جاری 22 میلیون نفر در افغانستان با کمبود غذا روبرو شوند. شمار از مقامات سابق، تاجران و متنفذان قومی قندار در یک گردمایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. گل‌آقا شیرزای، والی سابق قندار، در این گردمایی گفت که حکومت طالبان با ادامه وضعیت فعلی با سقوط مواجه خواهد شد.
تو آن امریکایی هستی که در برابر روسها با ما کمک می‌کردی. بیا سفارت خود را بازگشایی کن. رابط سیاسی را درست کن. این کشور را دوباره به پا استاده کن، چون اگر این اقتصاد بدتر شود این حکومت سقوط می کند. امارت اسلامی دوام نخواهد کرد.
ایالات متحده امریکا پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان را منجمد کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. این گفتگو در حال صورت می گیرد که تجمع ده ها هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین باعث افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو شده. در این حال مسکو خواستار ضمانت های امنیتی از آمریکا شده است. امیلی هارن، سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا، در اعلامیه دیروز خود گفت که رهبران دو کشور در مورد یک سلسله مسائل به شمول آینده روابط دیپلماتیک گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر مقامات روسیه و آمریکا آمادگی می‌گیرند تا به تاریخ 10 ماه جنوری آینده درباره خواسته‌های امنیتی مسکو در ژنو گفتگو کنند. روسیه و بلاروس تمرینات نظامی مشترک انجام می دهند. الکساندر لوکاشینکو، حکمران مستبد بلاروس، انگام ملاقات دیروز خود با ولادیمیر پوتین در سن پیترزبورگ در مورد این تطبیقات گفت:
چنان که شما پیشنهاد کرده اید، ما در اوایل سال این تمرینات را انجام خواهیم داد. نظامیان تاریخ دقیق را مشخص خواهند ساخت که در ماه مارس صورت خواهد گرفت یا فوریه. من نمیدانم که آنها چی تصمیم خواهند گرفت.
این تمرینات مشترک در حال اعلان می شود که روابط روسیه با غرب پرتنش است. مسکو نمی خواهد اوکراین که مرزهای مشترک با روسیه و بلاروس دارد عضو ناتو شود و غرب از احتمال حمله روسیه به اوکراین ابراز نگرانی کرده. و سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که سرعت انتشار انواع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا جهان را با یک سونامی روبرو خواهد کرد. تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس این سازمان، دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت:
Right now, Delta and Omicron are twin threats.
در حال حاضر اومیکرون و دلتا یک جفت تهدید است که موارد مثبت و وفیات و بستر شدن مریضان را افزایش می دهد. من بسیار نگرانم. اگر اومیکرون که قابلیت انتشار سریع دارد همزمان با دلتا در حال سرایت باشد، طوفان سونامی موارد به میان خواهد آمد.
گزارش سازمان صحی جهان می گوید که در 7 روز بعد از 22 دسامبر 6.55 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که بلندترین رقم از آغاز شیوع این همه‌گیری می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه است، نوم جدید 1400 خورشیدی، 30 دسامبر 2021 میلادی. فرشته نگاستم با همکاری تکنیکی میرحمد صافی دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همانطور که در آغاز هم گفتم، رینا امیری، امریکایی افغانی الاصل، مشاور نماینده خاص امریکا در امور زنان و دختران افغان گماشته شده، توماس وست، نماینده خاص امریکا، با استقبال از این تصمیم گفته که از تخصص و تجارب خانم امیری استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، رینا امیری را نماینده خاص خود در بخش حقوق زنان و دختران افغان گماشت. خانم امیری در 2 دهه گذشته وظایف مختلف اجرا کرده است و این مشاور حکومت امریکا بود، در ملل متحد نیز کار کرده و در مطالعات درباره افغانستان نیز سهم گرفته است. خانم امیری در ایام زمامداری رئیس جمهور اسبق باراک اوباما مشاور ارشد نماینده خاص امریکا برای امور افغانستان و پاکستان بود. توماس ویست، نماینده خاص فعلی امریکا برای افغانستان، در توییت خود نوشت که او خرسند است که با خانم امیری همکاری خواهد داشت. آقای ویست می افزاید که وی به تجارب عمیق خانم امیری ضرورت دارد. در این میان ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا، در توییت خود نوشت که صلح و ثبات در افغانستان به مشارکت زنان نیاز دارد. شکریه بارگزه، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، به رادیو آزادی گفت که تقرر خانم امیری وی را به مشارکت سیاسی زنان افغان امیدوار ساخته است.
در کنار از این که افتخار است به زنای افغانستان، صرف نظر از این که در کجای دنیا به وظایف مهم گماشته میشن، کمک بسیار برای رسیدگی به وضعیت کنونی زنا در افغانستان هم میکنه، به دلیل اینکه اینا میتونن به طور مستقیم رابطه خود با زنا در افغانستان نگه بدارن.
وزیر خارجه امریکا یک کارمند سابق وزارت خارجه به نام استفانی فوستر را مشاور ارشد در امور اسکان مجدد زنان و دختران افغان گماشته است. این تعیینات در حال صورت می‌گیرد که از استیلای طالبان به قدرت در افغانستان بیشتر از 4 ماه می‌گذرد و دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایات از ادامه آموزش محرومند. طالبان که به گشت و گذار زنان نیز قیودات وضع کردند، می‌گویند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت می‌کنند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌گوید قصر سفید بعد از گزارش‌های نقض حقوق زنان در افغانستان زیر فشار قرار گرفته و زنان در داخل حکومت رئیس جمهور بایدن ضمن پیام‌ها و ایمیل‌ها در 4 ماه گذشته از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از توزیع کمک های بشر دوستانه چین به هزار زن بیوه و خانواده های بی بضاعت و بی جا شده در کابل خبر داده. در این حال شمار از بی جا شدگان در کابل می گویند که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند تا حال هیچ کمک را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یه وای سر در زمستان با مشکلات زیاد مواجه هستم، در خانه کرایه میشینم.
آزاده مادر سه فرزند است و میگوید پنج ماه پیش به دلیل مشکلات نامنی و اقتصادی از ولایت کاپیسا و منطقه چلستون کابل آواره شده است. او میگوید شوهرش بیکار است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، اما هیچ کمک برای آنها از سوی حکومت و مؤسسه های خیریه صورت نگرفته است.
ما سوال نشرا ماجر شدیم با ولایت کابل و حالا فعلا در خانه کرای زندگی میکنیم، شوهر من بیکار است دیگه، مشکلات ما زیاد است، اوای سر دست آنز ما جخال نگرفتیم، چیز امکانات نداریم، هیچ کمک با ما نشده تا هم روز وزارت مهاجرین کمپای ما کمک کنن با مشکلات ما رسیدگی کنن که ما دایی اوای سر در زمستان با مشکلات زیاد نواجی هستیم، در خانه کرای میشینیم.
آزادم میگوید پیش از این در ولایت کاپیسا وظیفه معلمی داشت، اما حالا بیکار است و با فرا رسیدن زمستان چیزی برای گرم کردن خانه و غذای برای فرزندانش ندارد. آزاده یکی از صدها بیجا شده است که به دلایل مختلف از جمله جنگ و فقر از مناطق اصلی خود بیجا شده و اکنون در شهر کابل زندگی می کند. برخی از آنان در حال حاضر در فقر و بیچارگی در خانه های کرایی شب و روزشان را سپری می کنند. بیشتر این بیجا شدگان می گویند که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و نیاز به کمک های بشری دارند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان براز چهارشنبه از توزیع البسه و برنج به هزار زن بیوه و بی بضاعت که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند خبر داد. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت در مورد کمک ها به رادیو آزادی گفت
این کمک بشردوستانه از جانب کشور چین شامل البسه و برنج بود که بر از اینا توزیع شد و در کابل در سیلوی مرکزی توزیع شد. تمام کسانی که کمک دریافت کردن خانمایی بودن که خودشان سرپرست فامیل بودن و در این حال مستحق ترین جامعه ما.
آقای انصاری گفت این کمک ها باساس سروی انجام شده از سوی این وزارت با مستقیم توزیع شده و قبل از این نیست چون این کمک های از سوی کشور چین صورت گرفته و با مستقیم توزیع شده است. او گفت در حال حاضر ده ها هزار عریضه درخواست کمک از سوی مستحقان دریافت کردند و تلاش دارند تا مستحقین را تشخیص و بعداً براشان کمک رسانی کنند. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تمام کشورها و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای کمک به مستحقین با این وزارت کمک کنند. در کنار بیش از 1 میلیون افراد بیجا شده که آمار آن از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ارائه شده، بر بنیاد آمار سازمان‌های بین‌المللی نزدیک به 24 میلیون شهروند افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
حکومت طالبان به رانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی در مسیر طولانی حمل نکنند. این اقدام با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در برنامه شکست سکوت پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در این مورد بحث میکنیم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که ایران باز هم عقابه میخواهد. به گفته آنان هرچند توافقنامه عقابه بین دو کشور از قبل وجود دارد، اما با آن هم در هفته های آینده در این زمینه با مقام های ایرانی نشست خواهند داشت. ای در حال است که رسانه های ایرانی به تازگی گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر عقابه های مرزی دو کشور توافق می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گویند هرچند توافقنامه عقابه میان افغانستان و ایران از سالها به این طرف وجود دارد، اما ایران باز هم عقابه می خواهد. اختر محمد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که عقابه ایران بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1351 امضا شده مشخص گردیده، اما ایران هنوز هم عقابه می‌خواهد. او در ادامه نوشته است ما سالانه دو بار با ایران نشست داریم، اکنون هم ممکن است در 2 یا 3 هفته آینده همراهش نشست داشته باشیم. ما آنجا استیشن‌هایی داریم که اندازه آب را مشخص می‌کند، همان اندازه آب می‌دهیم که توافق شده است. روز گذشته رسانه‌های ایرانی هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر عقبه‌های مرزی دو کشور توافق خواهند کرد. یک روزنامه ایرانی به نام پیام ما به نقل از النا محمد علی فرحناکیا، سرپرست مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق ایران نوشته است که اولین گامشان در حوزه آبهای مشترک با افغانستان تشکیل کمیشنران آب دو کشور است که توافق شده به زودی در شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل شود. اما شماری از حقوقدانان میگویند که برگزاری این نشست به دلیل به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مشروعیت حقوقی ندارد. نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
نشستی که قرار است بین طالبان و بین ایران در رابطه با حقابه دایر شود از نظر من مشروعیت حقوقی نداره، به خاطر از اینکه تا هنوز از یک طرف دولت طالب توسط جهان به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگر حتی ایران که همسایه افغانستان است و از لحاظ حقوقی من قبلا گفتم که زمان یک کشور میتونه کمی استقلال خود را در سطح بین الملل داشته باشه که حداقل توسط یکی از همسایه های خود به توسط کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود، در حالی که اینا به رسمیت شناخته نشدن و هر نوع نشست در رابطه با نظر ما خلاف قانون است و مشروعیت ندارد.
خواستیم جزئیات مقدار حقابه ذکر شده در متن توافقنامه 1351 را داشته باشیم، اما وزارت انرژی و به حکومت طالبان در زمینه جزئیات ارائه نکرد. در 20 سال اخیر حکومت‌های افغانستان بر تکمیل کار ساخت بندهای آب تمرکز داشته که همواره با تخریب مواجه می‌شد. بند سلما در هرات و بند کمالخان در نیمروز، دو ولایت هممرز با ایران، بارها در جریان ساخت و ساز مورد حمله و تخریب قرار گرفتند. هر دوی این بندها در زمان حکومت محمد اشرف غنی به بهره برداری سپرده شد که پس از آن چالش کم آبی و خشکسالی بیشتر متوجه بخشایی از ایران از جمله سیستان و بلوچستان گردید. وزارت امور داخلی نظام پیشین افغانستان در سال جاری اعلام کرد که در دو سال اخیر 35 حمله تروریستی بالای بند کمالخان انجام شده است. در بیشتر موارد انگشت اتهام تخریب این بندها به سوی ایران دراز بوده که از ساخت بندهای آبی افغانستان ناراض است، اتهامی که ایران آن را رد می کند.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، با برگشت دوباره طالبان به قدرت، نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه در کابل کاهش یافته. شمار از مالکان رهنمای معاملات میگویند که فروشنده خانه و جایداد در افغانستان زیاد است و خریدار به چشم نمیخورد. در نتیجه کاهش نرخ بازار خرید فروش خانه، صدها تن متاثر شدند. جزئیات را در این گزارش مفصل به شما داریم.
قیمت جایدادها بسیار پایین آمده. من خودم یک خانه را که چندین سال قبل
خالد باشنده منطقه تایمنی کابل است. او می گوید که خانش را چند سال پیش حدود 70 هزار دلار آمریکایی خریده بود و اکنون کسی حاضر نیست آن را حتی 30 هزار دلار بخرد. او به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت دوباره طالبان در قدرت، در بازار خرید و فروش ملکیت همه فروشنده شدند و خبر از خریدار نیست.
یکی خود در بازار پول وجود نداره و دیگه تمام مردم کوشش میکنن که با کشورهای همسایه حداقل برن و اونجا زندگی بکنن، چون وضعیت هم خوب نیست و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. دیگه به این خاطر قیمت جایدادها 50% پایین آمدن. دیگه خرید و فروش مکمل بند است. در راهنمایی هم که مراجعه بکنین به صدها خانه ثبت شده، منتها خریداری وجود نداره.
احمد سجاد باشنده دیگر کابل میگوید که علاوه بر نرخ خانه های فروشی، نرخ کرایه هم در مقایسه با گذشته پایین آمده.
در قسمت کرایه های منازل و یا بلاک ها تفاوت بسیار چشمگیری آمده و مردم شکایت از این دارن که کار نیست. ما نمیتونیم که با تناسب از این هم که اگرچه کرایه ها پایین آمده ولی اونها نمیتونیم میگه کار نیست.
رهنماهای معاملات میگویند که در آغاز سال 2021 کسب و کار آنها رنگ و رونق خوبی داشت، اما بیش از 4 ماه شد که معامله های آنها خیلی کاهش یافته. مسیح یکی از مالکان رهنمای معاملات در کابل است. او به رادیو آزادی گفت که هیچ کس جرأت نمی کند در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
مردم ترس راست از بند کردن سرمایهشان دارن، چون قیمت ها قبلا بازار ها درست بود، کار ها درست بود، جایداد ها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش، گروی، کرایه ها کلش تقریبا پایین تر از 50% حتی شده. مثلا جایی که کرایشان بودن تا 1000 دلار بود، 1000 دلار می شد، حالا گفتش ده 200-300 دلار رسیده. امور ها مردم توانایی ندارن، خرید نیست، فروش نیست، بازار نیست.
امیر حمزه هم در کابل راهنمای معاملات دارد. او بر رادیو آزادی گفت که بنابر نبود پول نقد، مردم توانایی خرید خانه و جایداد را ندارند.
قیمت های خانه ها خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا میتونیم به طور مثال بگیم که خانه هایی که در قلعه فتح‌الله و یا هم در شهر نو وزیر اکبر خان قیمت هایشان به 2,00,000 دلار و 1,80,000 دلار بود، اینها تمامش از قیمت اصلی تقریبا 80,000-60,000 دلار کاهش پیدا کردن. اما در کنار این همه کاهش خانه ها که قیمت ها پایین آمده، مردم هم توان خرید را ندارند، چون پول در دست مردم نیست و مردم ناتوان است.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در افغانستان نگرانی شما را از آگاهان اقتصادی را هم برانگیخته. محمد جواد شهاب استاد اقتصاد در پوهنتون کابل است. او میگوید که چند عامل از جمله کاهش تقاضا برای خرید خانه و افزایش فروشنده، هراس کسانی که جایدادها را غصب یا هم به صورت غیر قانونی گرفته بودند، انتظار بسیاری ها برای داشتن پول نقد به هدف بیرون شدن از افغانستان و کاهش سرمایه گذاری در امور خانه سازی باعث پایین آمدن نرخ جایداد در افغانستان به ویژه کابل شده است.
نظر به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، فعلا ما شاهد کاهش بالای 90% تقاضا به خرید خانه هستیم. علت دوم نگرانی بسیار جدی و روزافزون مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و امنیتی است که باعث میشه مردم در تلاش نگهداری پول به عنوان دارایی که در اسرع وقت به دردشان میخوره و قابلیت استفاده را داره، به خصوص در امر خارج شدن از جغرافیایی که وضعیت برای امنیت اقتصادی دیو وجود داره.
با سقوط نظام جمهوری در 24 اسد مطابق 15 اگست، افغانستان با کاهش سرسام‌آور کمک‌های جهانی روبرو شد. بانک جهانی و صندوق وجهی پول کمک‌ها را متوقف کردند. حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد و در نهایت وضعیت به اینجا کشید. اما پیش از 15 اگست بازارها گونه دیگری داشت. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی از عوامل یاد کرد که به کسب و کار خانه و جایداد در گذشته رنگ و رونق داده بود.
نرخ جایداد در افغانستان در 2 دهه گذشته به قسم سرسام‌آور بلند رفت، خاطر که پول زیاد بود در افغانستان و نسبت به دیگر کشورها یک اقتصاد بود که بانک ها رول کمتر داشتن و پول نقدینه هم زیاد بود، از قراردادهای خارجی، از شاید بزنس مواد مخدر نیاز هم بود به جایداد در جاهای خوب شهر. انجیو ها و سفارت ها و اینای جایداد به قیمت بالا به کرایه گرفته بودند.
اما اکنون وضعیت تغییر کرده و از 24 اسد سال گذشته که کابل به دست طالبان سقوط کرد، وضعیت اقتصادی در افغانستان به سوی بحران روان است. با باور آگاهان اقتصادی در حال حاضر بعید به نظر می رسد که نرخ جایداد خانه در افغانستان افزایش یابد. آنها می گویند که مردم دنبال غذا و اصلی ترین نیازمندی های زندگی هستند و خرید خانه برایشان هدف نیست. اکنون پرسش مطرح می شود که در نهایت آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند. محمد جواد شهاب استاد پوهنتون کابل میگوید که این وضعیت در بازار خرید و فروش خانه و جایداد به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
متاسفانه ادامه این وضعیت خیلی متصور است، چون عوامل به شدت وجود داره، تاثیرگذار هست، لحاظا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. کما ای که تغییراتی بر وضع کنونی اقتصادی به وجود بیاید که باعث کاهش عدم اطمینان مردم شود، در او صورت میشه که گفت وضعیت خوبتر خواهد شد و همچنان آغاز سرمایه گذاری در سکتور خانه‌سازی و مسکن در مجموع.
طارق فرهادی آگاه دیگر اقتصادی میگوید که کمبود دلار از عوامل است که قدرت خرید را از مردم گرفته است. در کم و بیش 5 ماه گذشته نرخ دلار در افغانستان افزایش بی پیشینه‌ای داشت، به حد که 1 دلار تا 125 افغانی هم در بازارها معامله شد. دورنمای این وضعیت هم در افغانستان نامشخص است. طارق فرهادی پیشنهاد میکند که چند عامل وجود دارند که در بخش سرمایه گذاری در افغانستان کمک میکند.
به صورت اساسی برای ازی که سرمایه به طرف جایداد جلب شود دو چیز ضرورت است. یکی که ما چیزی که میگیم قباله، یعنی که سند رسمیه که یک جایداد تثبیت کنه به نام یک آدم، ای بسیار محکم باشه که یک کسی که جایداد میخره میفهمه که یک جایداد است که از ما هست و کدام دعوا دیگه وقت پیدا نمیشه. و دومی که بانک ها وام بتن و قرض بتن برای خرید جایداد و این در حقیقت یک سرعت میبخشه قابلیت مردم به خریدن با کمک به وام یا قرض. و به زودی ای هم در افغانستان قابل پیشبینی نیست که واقع شود.
یکی از نگرانی های بزرگ در چند رژیم گذشته در افغانستان در مورد غصب زمین، جایداد و خانه بوده، اما اکنون حکومت طالبان میگوید که برای بازگرداندن خانه و جایداد به مالکان اصلی آن تلاش میکند. در مجموع آگاهان اقتصادی به این باورند که با متوقف شدن معاملات خرید و فروش جایداد در افغانستان، هزاران تن هم که در این بخش مشغول کار بودند اکنون بیکار شدند و یا هم برای ترک افغانستان اقدام کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند خالد مطمئن نیستند که چه مدت در بر خواهد گرفت که آنها خانه هایشان را بتوانند بفروشند، آن هم در صورتی که نرخ بازار برای آنها مناسب و قابل پذیرش باشد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران سهم دارند روی عجله در گفتگوها تاکید می کنند. دیپلماتان جرمنی، فرانسه و بریتانیا می گویند که باید در چند هفته به یک توافق دست یافته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیپلماتان سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران مستقیما سهم دارند، روی عجله در گفتگو تاکید می کنند. دور هشتم مذاکرات برای احیای توافقنامه ایران و قدرت‌های جهان که واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شده است، دو روز پیش در ویانا آغاز شد. ایران که ادعا دارد برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند، در واکنش به خارج شدن آمریکا از توافقنامه، فعالیت‌های اتمی خود را به تدریج افزایش داد و به غنی ساختن یورانیم بالاتر از سطح مجاز در توافقنامه رو آورد. مذاکره کنندگان فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه مشترک خود گفتند که مذاکرات عاجل است و آنها واضحاً به یک مرحله نزدیک می شوند که افزایش فعالیت‌های اتمی ایران توافقنامه اتمی مسما و برجام را کاملاً از بین خواهد برد. این سه دیپلمات می افزایند که آنها برای رسیدن به توافق نه چند ماه بلکه چند هفته وقت دارند. بر علاوه نمایندگان این سه کشور، دیپلماتان دو کشور دیگر چین و روسیه که آنها هم برجام را امضا کردند نیز در مذاکرات احیای این توافقنامه مستقیما سهم دارند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه روز چهارشنبه گفت که او با همتای آمریکایی خود رابرت مالی در ویانا ملاقات کرد. آقای اولیانوف در توییت خود افزود که مشوره ها و هماهنگی نزدیک میان آمریکا و روسیه در جریان این مذاکرات در ویانا یک نیاز مبرم برای پیشرفت به سوی احیای برجام می باشد. باید گفته شود که هیئت آمریکا نیز در ویانا حضور دارد ولی در مذاکرات مستقیما سهم نمی گیرد. دور هفتم مذاکرات برای احیای برجام که نخستین چنین گفتگوها در زمامداری رئیس جمهور تندرو ابراهیم رئیسی تلقی می شود و تاریخ 17 دسامبر پایان یافت. تهران در این گفتگوها خواسته های جدید را به شمول رفع تحریم های آمریکا در متن مسوده توافق مطرح کرد. ایران می خواهد که برگشت آمریکا به برجام باید تضمین شود. وزیر خارجه امیر عبداللهیان در آستانه اثرگیری مذاکرات در این هفته گفت که مهمترین مسئله برای ما این است که به یک مرحله برسیم که اولتر از همه ایران بتواند نفت خود را به آسانی و بدون کدام مانع فروخته بتواند. از سوی دیگر نفتال بینیت صدر اعظم اسرائیل که از امکانات اتمی ایران نگران است روز سه‌شنبه گفت که این کشور با توافقنامه اتمی خوب میان ایران و قدرت‌های جهان مخالف نیست ولی شک دارد که در نتیجه گفتگو به چنین یک توافقنامه دست یافته شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نونیم صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. شرکت برشنای افغانستان روز گذشته از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داده. این شرکت افزود که علت کاهش تخنیکی است و تلاش میشه که مشکل به زودی رفع شود. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شد. شمار از مقامات سابق، تاجران و متنفذان قومی قندار در یک گردمایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را هرچی زودتر رها کند. رئیس جمهور امریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. روسیه و بلاروس تمرینات نظامی مشترک را انجام می دهند و سازمان صحی جهان هشدار داده که سرعت انتشار انواع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا جهان را با یک سونامی دیگر روبرو خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ما نشر میشن. نخواست زن و زندگی، بعد از آن حقوق اساسی و بشری و پیش از او یک گزارش داریم. بخش ویدیویی در شبکه های اجتماعی که نشان میداد برخ افراد مسلح بدون یونیفرم و با شعار الله اکبر وسایل موسیقی را از بین میبرند. عکس العمل شمار از آوازخوانان و دیگر شهروندان افغانستان برانگیخته. زمان و مکان دقیق ثبت نوار تصویری مشخص نیست، اما زبیلا مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که بررسی ها جریان داره که آیا این کار افراد طالبان است یا از کس دیگر. جزئیات در این گزارش.
این صدای نوار تصویری است که از روز گذشته به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این نوار تصویری گروهی از افراد مسلح بدون یونیفرم با شعار الله اکبر در حال پرتاب کردن سنگ و شکستن برخ وسایل موسیقی دیده می‌شوند، اما مشخص نیست که این نوار تصویری چه زمان و در کجا ثبت شده است. الله اکبر
که کوا. شعر نیست که و این نوار شعر نیست. لا نیک ای دامن دولی دهن.
این کار واکنش شماره از خوانندگان و هنرپیشه ها را برانگیخته است. زرولی افغان آوازخوان افغان است و میگوید با دیدن این نوار تصویری بسیار غمگین شده است.
موسیقی در فرهنگ یا برخه ده.
اگر شما موسیقی را بگیرید، فرهنگ را بگیرید، هیچ چیز دیگر در دنیا وجود ندارد که آنها را به عنوان یک ملت معرفی کند که کدام مردم و یا قوم است، زیرا موسیقی بخشی از فرهنگ است و موسیقی فرهنگ را ترویج می کند.
کلتور مخیولی
شفیع الله، یکی از خوانندگان محلی در ولایت کنر، میگوید
زمان دفعه نه یوازی در طول هنرمندان دفعه یو صدمه ده.
این یک صدمه برای همه هنرمندان است، زیرا ما بخشی از افغانستان هستیم و این یک صدمه بزرگ برای تاریخ هنر افغانستان است.
نشر این نوار تصویری در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی با انتقادات کاربران زیاد رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان کابل میگویند که این رویه نادرست است. هادی، یکی از این باشندگان، به رادیو آزادی گفت:
به موسیقی افغانستان خیانت کردن به افغانستان خیانت است. هیچ وقت باید ما به هنرمندای افغانستان سبک سعی نکنیم. خود ما سبک میشیم تا بتانیم به هنرمند افغانستان قدر بدهیم.
در همین حال شماره از آوازخوانان افغان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود با ارسال تصاویر به رادیو آزادی ادعا دارند که شماره از نیروهای نظامی طالبان پس از برقراری حکومتشان در افغانستان به دفترهای آنها یورش برده و آلات موسیقی آنها را نابود کردند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، گفت که بررسی ها را آغاز کردند تا مشخص شود که این کار از سوی افراد خودشان انجام شده است یا نه. این در حالی است که عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر رادیو آزادی تایید کرد که این وزارت بر رانندگان توصیه کرده که دیگر در موترهای خود به موسیقی گوش ندهند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است، اما بنابر عوامل مختلف تعداد زیادی از زنان و دختران به خصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، ممانعت های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین‌ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بیسوادان را در این کشور زنان تشکیل می‌دهد که این خود نگرانی‌های را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتر را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیر در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سواد را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش به تعلیم، به تربیه.
به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده گوره بره بچه این بتا گرفته دوای مرا بره زود داده که ای خودش اگه اساسات کده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطری که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات های زیاد دیدم، سر اولاد خود کوشش کردم که باشم این ترجمه که سر خودم از سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معاینی سوال هم گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی احتیاجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم سوال دختر ما را جواب بده. به هر کس احتیاجی میکردم که باش کم یا مثل ما واری احتیاج نمانن. با چه خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمی فهمیدم، یک دفترها رو نمی یافتم که برم کار کنم. جایی که می رفتم می خواستم کار کنم، برم می گفتن سواد داری؟ می گفتم نه. می گفت خیلی تو لسانم نمی فهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمی تیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات ها رو دیدیم.
خانم فاطمه می افزاید تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل می گوید که بیسوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره ایشان به میان آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش بشنوید.
تا طفلک مریض بود او را از پیش دکتر آورده به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده او را برای بچه‌م بتا گرفته دوای مرا برای زو داده که ای خودش یک حساسیت کرده بود کلان یک جنجال برای ما جور کرده که اثر ماده نمیشه پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکتر پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده خانم ما قرار نستد پیش یک دکتر ببره یک دواخانه ریافته نتانه یک دوکان فامیده نتانه روزا شده که پیسه داده میشه شار رفته ای از اوری داده نفامیده که ما پس چند بگیرم از پیش دوکاندار یا اگه اسناد مهمه گرفته او سنداخته یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از آنان است که نتوانست از ما مکتب برود و سواد بیاموزد و ای که افسوس می خورد می گوید
من نمیاله مکور هستم یک دواخانه را نمیپام که لاوی از این کدام هست پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد خونه که به سواد است کلش اولادش مردار خود از سواده را بری ببینی که زندگیش را ببینی یا کرا یا خانه شخصی اونه کلش پاک اولاداش به تعلیم به تربیه خود درس میخوانن میپامن نگه از کتاب ها خبر میشن دخترهای ما دیگان ما تا به سواد بود آرز کردن مشکلات استخدادی بود دیگه که نتونیستم رسیده سر اولادای من لارست من میگم به سال که شدم دختر بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل اینی بابی خودواری مثل ما واره به سواد نبرایم یک لاوه را بپامن.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقمند آموختن سوادند ولی به دلیل مخالفت‌های خانواده‌هایشان نمی‌توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می‌گوید زیاد دلش می‌خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود ولی خانواده‌اش به او اجازه نمی‌دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمیتن میگه که دیگه کسا مکتب نمیرن تو چرا مکتب بری بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم مگم پدرم اجازه نمیتن.
به گفته مرسل عادات و رسم و رواج هایی که در خانوادهشان موجود است دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان طعنه میدهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور. خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه وقتی که پس به خانم پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر مثلا خوشو خواهر برادر پدر مادر.
به گفته خانم مرجان هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی یابد. از سوی دیگر دکتران می گویند زنان با سواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل یک تن از دکتران ولادی و نسایی می گوید آنده زنانی که سواد ندارند از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارند و نمی توانند به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
یک زن بسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بسواد زیادتر است به تناسب زن بسواد به خاطر که زن بسواد به شکل درست به دکتر میره حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من با ایده خانه ولادت میکنه ولادت خانه مسئول نیست سیف نیست انتانات زیاده مداخله میکنه مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا مو یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 هم درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشقوم کمی مرمه که تو رده کجا جور کردی که خوبش جور کردی شه ایورزانی دیگه اشتکاشن در بیرون میمانن، نه به درس و رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، من میتونم به مصرفش برسم، من میتونم به تربیت درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی به وجود آمده باشه، اما زندگی مشکلات داره، من میتونم زندگی رو به خوبی پیش ببرم.
لیلا میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادران هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند، اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان به خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و میگوید
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شیدی و کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتایقیم که مکتب برم. کوکوشت میگفت نرانی و مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم. رضایت خشو را بگی، از ننو را بگی، از ایو را بگی و بسیار مشکلات ها یار رازی زختیم که اولادای ما باید مکتب برم. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم، من چرا اینجا جورو میکردم؟ این میز پاکو. من گفتم نه، من نمیخوایم که اولادم میرقم باشه. اولادا بخیر درس بخونن، آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی، به واتساپ رادیو آزادی و تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد علا یارو مددگارتون.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار، آگاه مسائل حقوقی، ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بتین که حقوق بشر دوستانه یعنی چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیانی و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شوند. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بحث هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم.
بله.
مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره.
بله.
که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و امو کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته می شود و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ می زنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارند، مثل حق حیات، حق منی شکنجه، حق منی بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هسته، کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منی شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت. تمام از این حقوق در مجموعه از این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شده.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاحهای نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حد باشد که مناسب حال و وضعیت امو زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات، شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم. دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب های بیشتر، منجر به آسیب های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست، یعنی گروه های مسلح، گروه های درگیر، طرف های متخاصم، طرف های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه ای داره، اصل برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالتی طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست، محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاحایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخورده هایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوا و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
دلم امشب هوای یار کرده و ایرانم، هوای دلبر بیمار کرده و ایرانم، گذاره دشت که دل ریزم و پایش، گذاره دشت که دل همش امشب به جانم کار کرده و ایرانم، همش امشب به جانم کار کرده و ایرانم، و ایرانم باشد رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه، فراقت ویرانه، دل من ناتوان شد از فراقت ویرانه.